در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز چهارشنبه هفتم مهر ماه 1395 خورشیدی به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا هستند. برای شنیدن خبرها همکارم بهروز کارونی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
به سلام مرتاد جان و همینطور شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نزدیک به 400 میلیون دلار دیگر برای کمک‌های انسان دوستانه در سوریه اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز به این ترتیب میزان کمک‌های انسان دوستانه آمریکا در سوریه به 5 میلیارد و 900 میلیون دلار می‌رسد. بر اساس این گزارش آن ریچارد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا برای جمعیت پناهجویان و مهاجران گفت که ایالات متحده در سال گذشته حدود 12500 پناهجوی سوری را پذیرفت که 2500 تن بیش از برنامه وزارت امور خارجه آمریکا بوده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد جنگ داخلی در سوریه که نزدیک به 5 سال ادامه دارد دست کم 220 هزار کشته بر جای گذاشته است و تنها در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون تن در جنگ داخلی این کشور آواره شدند. به این ترتیب شمار کل آوارگان سوریه بیش از 8 میلیون 600 هزار تن رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که در پی انتشار اخباری در رسانه‌های اسرائیل در مورد وخامت حال شیمون پرس، رئیس جمهوری سابق این کشور، اعضای نزدیک خانواده او به بیمارستانی در تل‌آویو رفتند. آقای پرس که 93 سال دارد، دو هفته پیش در پی سکته مغزی بستری شد و شرایطش تا قبل از روز سه‌شنبه رو به بهبود بود. یک سخنگوی بیمارستان شیبا گفت که زندگی شیمون پرس در معرض تهدید قرار دارد. شیمون پرس در یک دوره 7 ساله بین سالهای 2007 تا 2014 میلادی رئیس جمهوری اسرائیل بود که آخرین مقام رسمی او محسوب می‌شد. پیش از آن آقای پرس چند بار نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر دفاع و وزیر اقتصاد اسرائیل بوده است. او به خاطر توافق صلح اسرائیل با فلسطینی‌ها در کنار اسحاق رابین و یاسر عرفات برنده جایزه صلح نوبل سال 1994 میلادی شد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه عربستان سعودی را تهدید کرد که در صورت ارتکاب خطا در قبال ایران به گفته او تنبیه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم سرلشکر حسن فیروزآبادی که پیشتر رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران بود گفت اگر ریاض خطایی در قبال ایران مرتکب شود کاری می‌کنیم که دیگر خبری از سعودی و وهابیت در جهان نباشد. پایان نقل قول. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی عربستان سعودی را متهم به حمایت از گروه‌های سلفی و برخی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی کردند. در مقابل ریاض نیز ایران را متهم به دخالت در امور داخلی عربستان سعودی و نیز کشورهای منطقه می‌کند. مناسبات دو کشور از زمان اعدامه یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد قطع شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران کمک به سوریه برای به گفته او مبارزه با تروریسم و استقرار امنیت در منطقه را ادامه خواهد داد. آقای روحانی با اعلام این مطلب در دیدار با هدیه خلف عباس رئیس مجلس نمایندگان سوریه بر حمایت ایران از تمامیت ارضیان کشور تاکید کرد و افزود تغییر مرزها به صلاح منطقه نخواهد بود. ایران همراه با روسیه از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند. حمایت‌های این دو کشور از جمله حمایت‌های نظامی از حکومت بشار اسد انتقاد شماری از کشورهای منطقه غرب را به همراه داشته است. این در حالی است که تهران میگوید تنها کمک مستشاری در اختیار سوریه قرار میدهد. علی خدایی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روز سه‌شنبه از انصراف مجلس از بررسی لایحه تغییر قانون کار خبر داد. دولت حسن روحانی این لایحه را در تیر سال جاری به مجلس ارائه کرد با این روی کرد که تغییر قانون کار به سود رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود. مرتضی جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهید شنید؟ اجلاس اوپک در الجزیره، امید به تثبیت بازار نفت از میان رفت. مناظره پرتنش دو رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با 80 میلیون بیننده در سراسر ایالات متحده. محمود احمدی نژاد در حالی که احتمال محکومیت‌های مالی دربارش مطرح است میگوید به خواست رهبری نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد. روز سه‌شنبه مجلس ایران با حضور وزیر اقتصاد و انرژی دولت آقای روحانی روز پر مباحثه‌ای را پشت سر گذاشت. محمد رضا نقدی رئیس بسیج به شدت با پیوستن ایران به کنوانسیون منع حضور کودکان در جنگ مخالفت کرد. حسن فیروزآبادی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اگر عربستان خطایی کند تنبیه خواهد شد. تازه ترین آلبوم محمد رضا شجریان روز گذشته در تهران رونمایی شد. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ششم مهر ماه از الجزیره پایتخت الجزایر گزارش داد که به دلیل تداوم اختلاف نظر میان ایران و عربستان سعودی بر سر میزان تولید نفت فعلا نمیتوان به تثبیت بازار نفت امیدی داشت. در اجلاس الجزیره کشورهای عضو اوپک جمع شده بودند و قرار بود که بر سر فریز میزان تولید نفت به تفاهمی برسند، اما ظاهراً این مسئله تا این لحظه و تا آخرین خبرهایی که ما از این اجلاس داشتیم بی نتیجه به پایان رسیده و امیدها رو به باد داده. در همین باره با حسن منصور استاد اقتصاد و کارشناس اقتصاد نفتی در لندن همراه خواهیم شد. آیه منصور، خبرها ظاهرا این طور گفته میشه که از قول منابعی در سازمان اوپک، خبرگزاری رویترز میگه که شکاف میان تهران و ریاض اینقدر زیاد بوده که امکان پر شدنش وجود نداره. در واقع آیا این با شکست این نشست باید منتظر چه شرایطی باشیم؟
ببینید، برای این نشست در واقع انتظار موفقیتی در بین نبود، برای اینکه در واقع این خودش بخشی از چونه زدن طرفین در این در مورد حجم تولید نفته، و اگر انتظاری باشه این برای در واقع جلسه بعدی در وین در ماه نوامبر، در 3 نوامبر باید باشه. مسئله این است که عربستان سعودی که در غیاب ایران از بازار نفتی تولید خودش بالا برده و تا 10,700,000 بشکه در روز رسونده، میخواهد که اندکی از این تولید که نگفته چه مقدار کم بکنه. اگر این تولید کننده تولید خودش کم بکنه، برخی از این کاهش رو هم تحمیل متحدان خودش خواهد کرد، نظیر امارات و قطر. و انتظار می رود، انتظار بازار نفت این است که در مجموع بتونن حدود 1,000,000 بشکه از تولید نفت کم بکنن. امروز تولید نفت در حدود 33,000,000 بشکه از سوی اوپک که 1/3 کل تولید جهانی است. اگر حدود 1,000,000 بشکه از این تولید کم بشود، عرض کنم یعنی 1% کاهش پیدا کردن، این میتونه در بازار نفت به چند درصد، این بین 5-10% افزایش قیمت منجر میشود. در کنار این کشورهای اوپک، کشور نوپک، کشور غیر اوپکی روسیه هم شرکت میکنه که اون هم بتونه، عرض کنم، به بخشی از کاهش رو تحمل بکنه، در نتیجه بازار نفت به یک ثبات برسه. انتظار این اینکه این دو کشور بتونن با هم توافق بکنند عملا سبب شده بود که قیمت نفت اندکی رو به بهبود باشه، که با به بن‌بست رسیدن این که عرض کردم قابل انتظار بود، در حدود 2.5% قیمت نفت در بازار صعود کرد و قیمت نفت اوپک به حدود 44.5 بشکه رسید.
آقای منصور، الان عربستان سعودی با حدود 11 میلیون بشکه به 1/3 کل تولید اوپک رو در اختیار داره. ایران با 3.5 میلیون بشکه، حدود تولید 3.5 میلیون بشکه، تلاش داره که اونو به 4 میلیون بشکه برسونه و عربستان سعودی به شدت درباره این موضوع موضع داره و مخالفه. واقعا از نظر بازار آیا حق با ایران یا با عربستان سعودی به گمان شما؟
ملاحظه برای مقوله حق یک مقوله اخلاقی و احیانا در بعضی موارد حقوقی است. ایران با استناد به سابقه تولید 4.200.000 بشکه بعد از سقوط از اون اوجهای سابق، استنادش به اینه که قبل از تحریم ها تولید ایران 4.200.000 بشکه بوده، میخواد به اونجا برسه. منتها موانع این فقط مانع بازار نیست، بازار تولید هم وجود داره. یعنی در ایران افزایش تولید کار ساده ای نیست و در بسیاری از موارد نیاز به سرمایه گذاری وجود داره. دولت، وزارت نفت در این زمینه تلاش میکنن که توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب بکنن، که اگر این جلب بشه در مدت قابل پیش بینی میشود قیمه میشود تولید ایران را به حدود 4 میلیون و احیانا بالاتر پیش برد. این به لحاظ اخلاقی حق ایرانه، ولی در اوپک مسئله سهمیه گذاری مدتی است که مطرود، سهمیه ای نمیگذارن. در نتیجه هر کس به اندازه توانش تولید میکنه. عربستان سعودی تولید خودش بالا برده، روسیه تولید خودش به شدت بالا برده، در نتیجه بازار نفت نسبت به مقوله کمیت تولید حساسیت زیاد داره. یعنی در اصطلاح اقتصادی میگیم کشش ناپذیری تقاضا، یعنی شما 1% که کمیت نفت بالا ببرید، قیمت میتونه بین 5-10% سقوط کنه، و به عکس اگر 1% کاهش بدید میتونه به همون نسبت 5-10% بالا بره. خود اوپک در بازار نفت تولید کننده اون مقدار باقی مانده است که بعد از تولید کشورهای غیر اوپک بازار اشباع میکنه. یعنی بازار در حدود 97 میلیون بشکه نفت تولید میشه، از این مقدار حدود 33 میلیون بشکه مال اوپک، و از این 33 میلیون حدود 10.7% مال عربستان سعودی است.
خیلی کوتاه فرصت داریم، اگر که بفرمایید، در حال حاضر در بازار نفت نیویورک و لندن همین امروز بعد از جریان اجلاس الجزیره به زیر 46 دلار رسیده قیمت نفت، یعنی 2 دلار کاهش داشته. به نظر هم نمیاد، یعنی خیلی از کارشناسا اعتقادشون بر این نیست که احتمالاً در وین این اختلافات عمیق بتونه به جایی برسه و فریز تولید رخ بده. خیلی کوتاه فکر میکنید که آیا شما چقدر امید دارید که این اتفاق بیفته، و اگر نیفته چه در سرنوشت قیمت نفت خواهد بود در ماهای آتی؟
ببینید، دو نکته را در پاسخ سوال عرض بکنم. این است که اولا بازار انرژی بازاری است بسیار متحول و انرژی‌های جدید پا به میدان می‌گذارند، و رقیب جدید نفتی هم علاوه بر شیل از که وارد بازار شده در راه، و این تقویت تکنولوژی‌های انرژی سولر، انرژی آفتابی است. این برای چند سال آینده خطر بزرگی است برای بازار انرژی. ولی امروز واقع‌بینی عربستان و واقع‌بینی ایران و دیگر کشورهای اوپک همه حکم می‌کنه به اینکه به نوعی توافق دست پیدا بکنن، برای اینکه همه این کشورها از افت قیمت‌ها متضرر میشن. عربستان سعودی ناگزیر شده حقوق کارمندان رو خودش کم بکنه، درنچه به وضعیت بسیار نامطلوبی میرسن. از این نظر با توجه به این ضرورت انتظار میره که در ماه نوامبر بتونن به توافقی دست پیدا بکنن.
خیلی سپاسگزارم. حسن منصور، استاد اقتصاد و اقتصاد نفتی در لندن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اولین مناظره انتخاباتی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دوشنبه شب در حالی برگزار شد که ناظران سیاسی معتقدند رقابت این دو نامزد ریاست جمهوری به یکدیگر بسیار نزدیک شده. در این مناظره مسائلی چون اشتغال، تجارت، امنیت و مالیات مطرح شد و دو طرف دیدگاهشان را به صورت رو در رو ارائه دادند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که آمار نشان داد بیش از 80 میلیون نفر این مناظره را تماشا کردند، رقمی که با تماشاگران سوپربال، بازی بزرگ فوتبال آمریکایی، برابری می‌کند. در تحلیل مناظره دوشنبه شب، بیشتر رسانه‌های آمریکایی و ناظران سیاسی بر این باورند که خانم کلینتون سهم بیشتری از پیروزی را در این مناظره کسب کرده است. با این حال، CNN معتقد است رقابت انتخاباتی این دو نامزد به شدت به یکدیگر نزدیک است و وارد فاز جدیدی شده است. اسوسییتد پرس در تحلیل این مناظره می‌نویسد خانم کلینتون آمادگی مناظره بود، ترامپ اما ترامپ بود. واشنگتن پست در گزارشی به بررسی دلایل برتری خانم کلینتون نسبت به دونالد ترامپ پرداخته و می‌نویسد حتی جمهوری‌خواهان نیز بر این باورند که پیروز این میدان خانم کلینتون بوده است. آرش غفوری فعال کمپین‌های انتخاباتی ساکن آمریکا معتقد است خانم کلینتون در مناظره دوشنبه شب در قامت یک رئیس جمهور ظاهر شد.
خانم کلینتون هم آقای ترامپ بیس رأیشون، یعنی گروه پایه رأیشون رو دارن. توی مناظره دیشب هم توی این رأی اون افرادش تغییر ایجاد نشد. هر دو تاکید داشتن برای اینکه بتونن رأی افراد مردد رو بیشتر به نفع خودشون جذب کنن. مثلا میگم خانم کلینتون بهتر بود توی این مورد. بخاطر این خانم کلینتون ماهاست که تبلیغ میکنه آقای ترامپ شخصیت رئیس جمهور شدن رو نداره، یعنی کاراکتر یک رئیس جمهور نداره، و این رو در مناظره دیروز با سوالایی که مطرح می‌کرد و نوع پاسخ‌هایی که آقای ترامپ میداد، این رو تونست حداقل به بخشی از مخاطبای خودش، یعنی کسایی که منتظر رأی اونها هست تصمیم نگرفتن، این رو به اونا برآورده.
با وجود آنکه هیلاری کلینتون توانست بر کلیت مناظره 90 دقیقه‌ای دوشنبه شب احاطه پیدا کند، اما در بحث‌های مربوط به اشتغال و تجارت دونالد ترامپ توانست بر بحث سوار شود و برگ برنده را به دست آورد. آقای ترامپ با انتقاد شدید از سیاست خارجی دولت اوباما که خانم کلینتون نیز بخشی از آن بوده است، بارها با انتقاد از قرارداد هسته‌ای آن را یک قرارداد بد برای قدرت بخشیدن به ایران نامید.
اجازه بدهید از توافق هسته‌ای یاد کنیم که یکی دیگر از شاهکارهای شماست. ایرانی‌ها داشتند سقوط می‌کردند و زیر فشار تحریم داشتند خفه می‌شدند، اما احتمالاً ایران با استفاده از این توافق به یک قدرت بزرگ بدل خواهد شد.
در مقابل خانم کلینتون یادآوری کرد که ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای چند هفته‌ای بیشتر فاصله نداشته و دولت اوباما در یک سال تلاش کرده است که یک ائتلاف بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند و با تحریم‌های اقتصادی ایران را مجبور به حضور پای میز مذاکره کند.
جان کری جانشین من در سمت وزیر خارجه و باراک اوباما به توافقی با ایران دست یافتند که برنامه اتمی ایران را محدود کرد بدون اینکه حتی یک گلوله شلیک شده باشد.
دونالد ترامپ در ادامه از پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد به ایران انتقاد کرد و گفت این پول به عنوان باج بوده است. امید معماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن نیویورک، درباره اظهارات آقای ترامپ در ارتباط با ایران به رادیو فردا میگوید:
در خصوص ایران، آقای ترامپ همواره انتقاد کرده که برجام باعث شد که ایران قدرتمندتر بشه و باید که ایران اینجور عقب نشوند و از آقای اوباما انتقاد کرده. حالی که در تمام مدتی که آقای ترامپ از برجام انتقاد کرده، هیچ وقت نگفته که گزینه جایگزینش چی هستش. و این انتقادی است که باید ترامپ میشه که اگر مثلا دیپلماسی جواب نمیده و اگر بعد با ایران برجام هستی رو نمینوشتن بعد چی کار میکرده.
دو مناظره دیگر بین دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در روزهای 19 و 29 مهر ماه برگزار خواهد شد.
پروانه وحید منش گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک روز پس از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در مخالفتش با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش رو، آقای احمدی نژاد با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تایید کرد که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد. در همین حال اظهاراتی درباره وجود محکومیت‌های مالی برای آقای احمدی نژاد هم مطرح شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد میگوید که در عمل به منویات رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نامزد نخواهد شد. رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه‌ای که خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته، گفته است که روز 9 شهریور ماه در دیداری با او برنامه‌هایش را برای آنچه تبیین انقلاب خوانده تشریح کرده، اما آیت الله خامنه ای به او توصیه کرده که مصلحت نیست در این دوره انتخابات شرکت کند. آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که تبعیت خود از توصیه آیت الله خامنه ای را در همان جلسه به او اعلام کرده و بر همین اساس برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارد. این نامه یک روز پس از صحبت‌های آیت الله خامنه ای در مخالفت با نامزدی محمود احمدی نژاد منتشر شده است. همزمان با انتشار این نامه، محمود صادقی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس ایران در صحن علنی مجلس گفته که بنا بر اعلام دادستان دیوان محاسبات، دولت گذشته ایران 48,000 میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد که به گفته آقای صادقی 12,000 میلیارد تومان آن مربوط به شخص رئیس دولت سابق است. صحبت‌های این نماینده در ادامه انتشار اخباری در ماه‌های اخیر مطرح می‌شود که از وجود پرونده‌های قضایی متعدد برای محمود احمدی نژاد حکایت می‌کنند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، درباره نامه انصراف آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با پرونده‌های قضایی مطرح برای او میگوید:
اینکه تحت تاثیر فشار مستقیم آقای خامنه‌ای کنار گرفته یا مجموعه تهدیدهایی که احیانا میتونست متوجه احمدی نژاد بشه، از جمله همینی که آقای صادقی نماینده مجلس تاکید میکنه که دولت ایشون 48,000 میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات داره و شخص ایشون 12,000 میلیارد تومان این تخلف مالی متوجهش هست. اینها اون بحثایی است که به گمان من وادار کرد هم آقای خامنه‌ای رو که به تعبیری توصیه کنه به ایشون که شرکت نکنه در انتخابات و هم خود ایشون رو طبیعتاً به دلایل مختلف از جمله همین اتهاماتی که میتونه نامزدی اون دوباره مطرح کنه علیهش وادار میکنه که از حضور در انتخابات کناره‌گیری کنه.
ساعتی پیش از انتشار نامه محمود احمدی نژاد، وبسایت دولت بهار نزدیک به او متن صحبت‌های این رئیس جمهوری پیشین ایران را در روز 15 شهریور ماه، حدود یک هفته پس از دیدار او با آیت الله خامنه ای، منتشر کرده بود که در آن آقای احمدی نژاد نظرات به نسبت متفاوتی درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 مطرح کرده است. او در این صحبت‌ها از لزوم درمان مشکل ایجاد شده در جامعه پس از حوادث سال 88 صحبت کرده و از ایجاد دو قطبی در جامعه هم ابراز نگرانی کرده است. نگرانی از ایجاد دو قطبی در صحبت‌های روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی هم وجود داشت.
با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یه آقای انسان توصیه میکنه که آقا شما اگر تو این مقوله وارد شدید، این دو قطبی تو کشور ایجاد میشه. دو قطبی تو کشور مضر به حال کشور. من صلاح نمیدونم شما خورد.
مرتضی کاظمیان درباره صحبت‌های تازه منتشر شده آقای احمدی نژاد و ارتباط آن با صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی میگوید:
یک ادعایی از طرف سایت نقشون مطرح شده که به هر حال آقای احمدی نژاد ادعا کرده که به نوعی تمایل به این سرکوب خیابانی نداشته و همدلانه برخورد کرده با اعتراض‌های مدنی مردم در سال 88. به گمان من با توجه به پیشینه‌ای که از آقای احمدی نژاد سراغ داریم، این رو فقط باید در حد یک ادعا فرض بگیریم. متاسفانه نسبتی با حقیقت و واقعیت رخ داده در انتخابات 88 و سرکوب‌های خونین بعد از اون نداره. به طور مشخص من اشاره کنم، خب خود آقای احمدی نژاد در اون سخنرانی معروفش معترضان رو خس و خاشاک عنوان کرد. آقای احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی تأکید کرد که آقای احمدی نژاد گفته که خیلی خوب شد که این اعتراضات شکل گرفت و به تعبیر ایشون دایره رو تکون دادیم، اضافات و آشغال‌ها اومدن و برید اونا رو هم جمع کنید و با بقیه هم برخورد کنید و حتی توصیه کرده که برن خاتمی و دیگر به هر حال چهرهای ارشد اصلاح طلبان رو هم بازداشت کنن. خب این نشون میده که آقای احمدی نژاد درگیر مسئله سرکوب خونین مردم بوده، اشراف داشته بر اون حوادث. از جمعی این داده ها من میخوام نتیجه بگیرم که نمیشه باور کرد که آقای احمدی نژاد حالا میخواد اون دو قطبی رو رفع کنه و در سوی معترضان 88 و سبزها بیسته.
اما چرا این میزان نگرانی از دو قطبی در صحبت‌های هر دو طرف ماجرا، آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، مطرح شده است؟ تقی رحمانی، دیگر تحلیلگر مسائل ایران، شرایط فعلی کشور را عامل اصلی وجود این نگرانی می‌داند.
شرایط جامعه و از یک طرف وضع اقتصادی، وضع اقتصادی جامعه بسیار به هم ریخته. شما دقت کنید حتی آقای خامنه ای در مورد مسئله پولشویی هست، با وجودی که برخی از بانک ها با سپاه معامله نمی کنن وارد قضیه نشد. مجموعه شرایط طوری است که اگه جامعه دو قطبی سمت سال 88 برود مدیریتش غیر ممکنه. الان دو قطبی شدن چندان به نفع هیچ کس نیست.
محمود احمدی نژاد در پایان نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی افزوده است که همواره به عنوان سرباز انقلاب و خادم مردم در صحنه باقی خواهد ماند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و ما شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟
اینکه خامنه‌ای احمدی نژاد رو از انتخابات رو برای ریاست جمهوری ممنوع کرده، نه به خاطر اینکه به صورت دلش به حال مردم سوخته باشه، نه خیر، ایشون کهناخا مخالف ریاست جمهوری روحانی هستش و چون احمدی نژاد مطرود هست در ایران، حالا میخوان یک کسی بیاد که در مقابل روحانی به اصطلاح مبارزه کنه و رقابت کنه.
آقای خامنه‌ای، نیروهای مؤمن و پایه‌کاری که شما فرمودید همونن که میلیاردها دلار دیگه از ملت ایران بتونن حفله حفو کنن، درسته؟ همین نیروهای مؤمن و پایه‌کار شما همینان ها؟
آقای خامنه‌ای فهمید ولی خیلی دیر فهمید، فهمید که اشتباه کرده، احمدی نژاد انتخاب کرده، اما افسوس افسوس چقدر دیر فهمید این رهبر، چقدر دیر.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس درباره همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش داد. او از جمله گفت درخواست پیوستن به گروه اقدام مالی در زمان دولت پیشین دولت احمدی نژاد ارائه شده بوده. جزئیات بیشتر در گزارش جواد کوروشی.
ما اجازه بدیم ما رو در لیست سیاه قرار بدن، ما رو تحریم کنن، منافذ بین المللی رو بر ما ببندن، مردم ما رو در تنگنا قرار بدن، و وقتی ما تلاش میکنیم از این دام کشور رو رها بکنیم متهم بشیم به نفوذ.
علی طیب نیا وزیر دارایی و امور اقتصادی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در صحنه علنی مجلس با اشاره به لزوم شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و قطع شریانهای مالی گروههای تروریستی گفت FTAF نیست که برای ما الزاماتی در نظر میگیرد، بلکه شورای امنیت سازمان ملل برای رفع تحریمها تعامل با FTAF را الزامی کرده است.
چه ما با این سازمان تعامل داشته باشیم چه نداشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است که رویه ها و استانداردهای این گروه رو برای کشورها، برای نظام بانکی و مالی بین المللی تعهد آور می کند.
آقای طیب نیا با مرور بر تاریخچه بحث تعامل با گروه اقدام مالی FATF خطاب به مخالفین گفت تقاضای تعامل ربطی به این دولت ندارد.
ما باید تلاش میکردیم خودمون رو از لیست سیاه خارج کنیم. چه کسی درخواست عضویت در FATF رو داد؟ ما درخواست عضویت دادیم یا دولت قبلی؟
رضا انصاری نماینده داراب در مجلس هم با اشاره به اهمیت تعامل با FTAF گفت عده‌ای میخواهند مردم را مشغول کنند.
برای اینکه بتونیم معضل بیکاریمون رو حل کنیم نیاز به سرمایه گذاری داریم. این سرمایه گذاری که به همین راحتی امکان پذیر نیست، باید بسترهاشو فراهم کنیم. یه عده‌ای تو این کشور به گونه‌ای سخن میگن، به هر بهانه‌ای میخوان مردم رو سرگرم مسائل فرعی کنن،
در حالی که احمد رضا سالک نماینده تونرو و هوادار محمود احمدی نژاد گفت نهادهای بین المللی هدفشان مهار و تحقیر جمهوری اسلامی است.
هدف از این قراردادها مهار و تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران است. MPT برای کنترل هسته‌ای ما،
MPT
برای کنترل موشکی ما، FATF برای کنترل مالی و نقل و انتقالات مالی است، IPC قرارداد نفتی برای کنترل منابع نفتی.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، به رادیو فردا میگوید پیوستن به اقتصاد و نظام بانکی جهانی الزاماتی با خود دارد که ایران مجبور به قبول آن است.
اگر یه جامعه‌ای میخواد به لحاظ بانکی نگران حضورش در صحنه بین المللی است و میخواد جلو بره و میخواد رابطه برقرار بکنه، یعنی راهی را که دولت حسن روحانی پیش گرفته، راهی است مبنی بر باز کردن تجارت و آزاد و رسیدن به تمام ارتباط‌ها، این ناگزیره که این ضوابط رو بپذیره.
علی کشتگر، فعال سیاسی و تحلیلگر در پاریس، درباره مخالفت‌های تندروها با پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی میگوید دلیل عمده این مخالفت‌ها را باید در پولشویی نهادها و سازمان‌های قدرتمندی دید که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در اختیار دارند.
مخالفین البته ممکنه تعدادشون زیاد نباشه، اما قدرتشون زیاده. بخش مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد سیاهه. اقتصاد سیاه هم یعنی پول سیاه، یعنی مکانیزمی به نام پولشویی لازم داره و این اقتصاد سیاه خب زیر نظر سپاه و بنیادهای مهمی است که به هیچ کس پاسخگو نیستن. اینا عادت کردن به یک درآمد نجومی که از طریق اسکله‌های غیر قانونی و انواع رفت و آمد کالا در ایران کسب میکنن. به نظر من قدرت اقتصادی زیادی هم دارن برای مقابله با مسئله و خب سعی میکنن از طریق جریانات تندرو و بلندگوهای نماز جمعه و امثال هم با این مسئله، یعنی امضایی که لازم دولت ایران برای تعافی بکنه، یعنی قبول این که با پولشویی مبارزه بکنه، وگرنه به نظر من تمام سیستم اقتصادی ایران میره به سمت فروپاشی، برای که امکان نداره بانک‌های بزرگ جهان بتونن با کشوری که قبول نمی‌کنه مبارزه با پولشویی وارد داد و ستد بشن، چون اونام همه متعهدن.
کارگروه مالی مبارزه با پولشویی نهادی است که در سال 89 میلادی بنیانگذاری شد و مقر آن در پاریس است. وظیفه این نهاد مبارزه با پولشویی در سطح جهان و جلوگیری از تأمین منابع مالی سازمان‌های تروریستی است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد. رئیس سازمان بسیج حسن فیروزآبادی اخطار داده است اگر عربستان سعودی به گفته او خطایی انجام دهد، تنبیه خواهد شد که به توصیف او دیگر اثری از عربستان و وهابیت در جهان نباشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران همچنین کار اصلی را دفاع خواند، ولی گفت اگر لازمه دفاع تهاجم باشد تهاجم می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور درباره این تهدید مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی دیدگاه یک کارشناس را جویا شده. هوشنگ حسنیاری:
حرفای آقای فیروزآبادی در راستای حرفای رهبر جمهوری اسلامی است، به این معنا که رهبر جمهوری اسلامی معمولاً راهی رو میگشایه و بقیه در اون راه کار میکنن و جملات میافزایند و در نهایت به اینجا ختم میشه که صحبت از نابودی نیستی عربستان و وهابیت میاد. یعنی این که این صرفاً یک نوع عملیاتی کردن حرفایی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران میزنه و بقیه این حرفا رو تفسیر میکنن.
آقای حسنیاری، این صحبت‌ها بی‌شباهت به حرفایی نیست که در مورد نابودی یا محو شدن اسرائیل زده می‌شد، منتها حالا در خصوص عربستان سعودی. البته این تهدید حسن فیروزآبادی در مورد عربستان سعودی رو خبرگزاری‌های دولت انعکاس ندادن، خبرگزاری‌های مانند ایرنا و ایسنا. این رو خبرگزاری فارس، تسنیم که نزدیک به سپاه هستند، و همچنین خبرگزاری مه انعکاس دادن. مقاماتی که صحبت‌ها یا تهدیداتی چنین می‌کنند، فکر می‌کنین دنبال چه هستند؟
این حرفا رو شما اشاره کردین که خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به خصوص به اضافه مه اینا منتشر کردن. معمولاً بسیاری از اخبار رو فارس و تسنیم قبل از اینکه اون اخبار تایید بشه درج میدن. به عنوان نمونه در مورد بحث اخیری که صحبت از این بود که آقای احمدی نژاد منع شده از ورود به انتخابات آتی ریاست جمهوری رو فارس اول اعلام کرد، بعد از چند روزی خود رهبر تایید کرد. خب معناش این هست که رابطی نزدیکیست بین این خبرگزاری ها و افرادی که وابسته به سپاه هستند و در نتیجه می شود به این حرف ها استناد کرد. خب بارها تأکید کردن همه سپاهیان که سپاهی اساساً بازنشسته نمیشه. به همین خاطر می بینیم که آقای محسن رضایی بعد از یک زمان طولانی که به کارهای دیگری مشغول بوده در دستگاه جمهوری اسلامی دو مرتبه لباس رزم می پوشه، لباس سپاهیگری می پوشه و ضمن این که به اون کارهایی که بعداً به دست گرفت ادامه میده دوباره به کسوت سپاهیگری هم برمیگرده. در نتیجه این حرفایی که گفته میشه حرفای یک فرد معمولی غیر مسئول، یعنی که بدون مسئولیت نیست. حرفا از جانب کسانی مطرح میشه که اینها هم در گذشته مقامات مهمی داشتن در جمهوری اسلامی و همین که امروز مشاور فرمانده کل قوا، خب کسی که معمولاً به لحاظ مقام سابقی که داشته، یعنی از این جهت به مشورت دادن به رهبر جمهوری اسلامی، خب هر کسی که نمیتونه این کار رو بکنه. در نتیجه میشود گفت که یک قرابت فکری بین این مجموعه بزرگتر وجود داره و این منشأ میگیره از اون اعتقادی که در عالی‌ترین سطوح جمهوری اسلامی وجود داره، مبنی بر این که اساساً حاکمان سعودی حاکمان مشروعی نیستند و اینها نمیتوانند به نام اسلام صحبت بکنند، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی این مقام رو برای خود قائل هست که رهبریت جهان اسلام رو داره و در نتیجه هر چی که خارج از این رهبریت وجود داشته باشه از جمله رهبران عربستان سعودی، اینها غیر مشروع هست.
با توجه به تشنج و بحرانی که غالبا در مناسبات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی وجود داشته، آیا اصلا میشه افقی رو برای حل و فصل این اختلافات متصور بود؟
بایسته است که چنین بشه ولی نخواهد شد به طور قطع، به خاطر اینکه اساس این دشمنی بر ایدئولوژی استواره و از نظر سعودی ها شیعیان به طور کلی به خصوص شیعیان ایران اساسا مسلمان نیستند و از جانب رهبران جمهوری اسلامی صحبت از بین بردن عربستان و وهابیت، اینا صحبت های بسیار بسیار بزرگی هستند به نظر من که نمیشود داستانی از کنار اونها گذشت، به خاطر اینکه اگر عربستان رو بخوان از بین ببرن، خب عربستان مکه و مدینه رو در خود جای داره، اکثر عمل مسلمانان چه خواهد بود حالا اگر خود عربستان رو کنار بگذاریم؟
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور بود با اوشنگ حسنیاری، کارشناس ساکن کانادا. رئیس سازمان بسیج مستضعفین الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون حقوق کودک درباره عدم بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه را خلاف شرع و مصلحت می‌داند. محمد رضا نقدی میگوید این که بخواهیم جوانان اسلحه را زمین بگذارند و بروند خانه بنشینند، این یک عقبگرد است و بسیجیان ما هیچگاه عقبگرد نمی کنند. رویا ملکی گزارش میدهد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک خلاف شرع و مصلحت است. اشاره محمد رضا نقدی به لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه است که از سوی حسن روحانی برای تصویب مجلس ارائه شده است. روز دوشنبه حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس ایران گفته بود این لایحه که از سوی دولت ارائه شده عملاً بسیج دانش آموزی را به تعطیلی می‌کشاند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین این لایحه را خلاف شرع دانسته و گفته در احکام اسلامی فرد وقتی به بلوغ می‌رسد وظیفه دفاع دارد. مهرنگیز کار، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا می‌گوید ایران به قراردادهای بین‌المللی پایبند نیست.
در دنیا اقدامات تروریستی وسعت پیدا کرده، متوجه شدن که گروه های تروریستی در دنیا از بچه ها خیلی استفاده می کنن، از قوی بچه ها که مرگ رو نمی شناسن، دوست دارن که مسلح دیده بشن، قدرتمند دیده بشن. دنیا به این نتیجه رسیده و مخصوصا سازمان ملل متحد که یک موانعی سر راه قرار بده، حالا اهم از این که بتونه اجرا بشه یا نشه، مثل خیلی از موازین جهانی حقوق بشر، و حالا این پروتکل رو پیشنهاد کرده و دولت ایران خود کنوانسیون رو جمهوری اسلامی ایران امضا کرده، مجلس جمهوری اسلامی ایران امضا کرده و البته در اون حق تحفظ که مثلا بنیادهای شرعی ما باید همچنان مراعات بشه، ولی به اون عمل نشده تا حالا و در حال حاضر که این پروتکل رو دولت داده برای تصویب، طبیعی است که کسانی مثل آقای نقدی نسبت بهش بدبین باشن و فکر بکنن که از این پس خب طبیعتا نمیتونن بسیج دانش آموزی داشته باشن، برای اینکه کاملا در تعارض قرار میگیره با این پروتکل. دولت ایران به اسناد بین المللی اهمیت نمیده.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفته اینکه بخواهیم جوانان اسلحه را زمین بگذارند و بروند خانه بنشینند، این یک عقبگرد است و بسیجیان هیچگاه عقبگرد نمی کنند. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، از کارکردهای بسیج برای دانش آموزان و کودکان می گوید.
بسیج دانش آموزی چند کارکرد مشخص داره. یک کارکردش دادن قدرت هست به نوجوانان و جوانانی که معمولا در حوزه آموزشی و ورزشی چندان موفق نیستند و اینها میخواهند خودی در عرصه عمومی بنمایانند. همچنین اینها رو آماده میکنند، این نوجوانان رو، برای اینکه به قشر حاکم بپیوندند. عمدتا زمینه سازی میکنند برای اینکه اینها بعداً به سپاه پاسداران بپیوندند. اما کاری که حکومت مد نظرش هست، کارکردی که از بسیج مد نظرش هست، انتقال ایدئولوژی هست، ایدئولوژی و سبک زندگی روحانیت و اسلامگرایان به نسلی که قرار هست در جامعه نقش قدرتمند رو بازی کنه. با برنامه‌های مثل راهیان نور، گشت‌های شبانه، اردوگاه‌هایی که دارن، همه اینها متوجه هست بر ساختن انسان مکتبی که از ابتدا مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی بوده.
بنا به آمار سایت جامعه دفاع مقدس، بیش از 7000 سرباز که سن آنها کمتر از 14 سال بوده در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست دادند. عددهای این وبسایت نشان می‌دهد که بیش از 65000 کشته شده در این جنگ بین 15 تا 19 سال سن داشتند.
روی ملکی گزارش می‌داد. و اما تازه ترین آلبوم محمد رضا شجریان، نامدارترین خواننده ایران، روز دوشنبه بدون حضور خودش در تالار وحدت رونمایی شد. گزارش آزاده اسدی رو بشنوید.
نزدیک به 30 سال از اجرای این تصنیف در کنسرتی در اروپا می گذرد. ۲۸ سال پیش بود که بزرگترین نوازندگان موسیقی سنتی ایران در کنار بزرگترین خواننده سنتی ایران در گروه عارف در اروپا کنار هم نشستند و با اجرای تصنیف دل مجنون و جان جهان، صدای محمد رضا شجریان در سالن‌های موسیقی بیرون از وطنش تنین انداخت. جان جهان دوش کجا بودی؟ حالا بعد از 28 سال همان تصنیف‌ها در کنار غزل‌های حافظ و مولوی با تکنوازی سانتور و نی و کمانچه و دف در آلبومی جمع شدند که قرار است تازه‌ترین آلبوم موسیقی محمد رضا شجریان، استاد موسیقی سنتی ایران، باشد. حالا که آلبوم جدید محمد رضا شجریان در بین استقبال پرشور طرفدارانش که تمام طبقات تالار وحدت را پر کرده و پشت درها مانده بودند رونمایی شد، نه او بود نه بنیانگذار گروه عارف پرویز مشکاتیان که برای آن کنسرت در سال 67 آهنگسازی کرده بود. نسخه استودیویی آن کنسرت تاریخی حالا بعد از سالها مجوز انتشار گرفته است. در 5 مهر ماه، یک روز پاییزی، همایون شجریان در بین نوازندگانی نشست که پشت سرشان عکسی از محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان در کنار هم به چشم می‌خورد. او از پدرش گفت که نتوانسته در این مراسم این حضور پرشور را از نزدیک ببیند.
ولی جای من اینجا نبود، جای پدر اینجا بود که توی گروه دوشیدن داره. متاسفانه ایشون به خاطر وضعیت جسمانی که دارن در دوره نمیتونن از منزل خارج بشن، فیزیوتراپی میکنن. این باید که هرچه زودتر چون بتونن به کار گروه مرشون برمیدن.
سال 1367، 10 سال بعد از انقلاب ایران، محمد رضا شجریان با گروه عارف که پرویز مشکاتیان آن را راه انداخته بود، با وجود مشکلات و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موسیقی در ایران، راهی کشورهای اروپایی شدند. قطعات اجرا شده در این کنسرت به همراه تصنیف‌های آن که پرویز مشکاتیان ساخته بود، بعدها در چند آلبوم پراکنده منتشر شد و از همان روزگار در خاطر علاقمندان به موسیقی سنتی ایران ماند. حالا با گذشت سالها این قطعات و تصنیف‌ها روز دوشنبه در آلبوم طریق عشق منتشر شد. تصنیف‌هایی که همایون شجریان به جای پدر آنها را در این مراسم اجرا کرد. نه
همایون و گروه جوانی که او را در مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی پدرش یاری دادند، پیشتر در یک ویدیو از علاقمندانشان خواسته بودند این مراسم را از دست ندهند.
دوشنبه 5 مهر ماه در تالار وحدت
آینه رونمایی از آلبوم طریق عشق.
روزنامه‌های شرق و فرهیختگان روز اول مهر ماه صفحاتی را به مناسبت تولد محمد رضا شجریان به او اختصاص دادند. او را به نام خسرو آواز ایران خواندند و در یادداشتی که از اهل موسیقی و فرهنگ و هنر ایران منتشر کردند، از اسطوره موسیقی گفتند که تازه از سفر درمانی درازی برگشته و در خانه درگیر ادامه درمان است. شادباش‌ها به فضاهای مجازی رسید و از علی نصیریان بازیگر:
آقای شجریان به صحت بمانید که ماندگارید.
تا مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده
مثل گردش زمینه جریان داره،
از بازیگر سینما تا بازیکن فوتبال.
تبریک میگم شجریان، تولدشون رو براشون تبریک بگم.
این میزان نشان دادن شور و عشق و علاقه به محمد رضا شجریان شاید از آنجا شروع شد که او در پیام نوروزی ویدیویش اعلام کرد بیمار است. بیماری 15 ساله که باعث لغو کنسرت‌هایش شده است. گفت که ایرانی است و در حال مداواست. و بعد فرزندش همایون اعلام کرد پدر به سرطان مبتلا شده است. محمد رضا شجریان همین 2 هفته پیش به ایران بازگشت. گفته شده دوره درمانی نخست او در آمریکا به پایان رسیده و قرار است تا دوره بعدی در خانه بماند. حالا فرزندش میگوید او در شرایطی نبوده که بتواند در مراسم رونمایی از آخرین آلبوم موسیقیش در ایران حضور داشته باشد.
در ادامه ببینیم در جهان ورزش چه خبر، با حبیب روشنزاده همراه بشیم.
تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران تا ساعت دیگر برای راهیابی به فینال جام جهانی فوتسال در کولومبیا به مصاف تیم ملی فوتسال روسیه می رود. ایران بعد از 24 سال به مرحله نیمه نهایی جام جهانی راه یافته و اگر در این بازی پیروز شود برای نخستین بار فینالیست خواهد شد. روسیه هم تا به حال در فینال حضور نداشته. ایران و روسیه از سال 2000 تا کنون 25 بار با هم روبرو شدند که حساب برد و باخت 10-5 به سود روسیه است با 10 مساوی. تیم ملی فوتسال ایران در این مسابقات در مرحله گروهی با 1 شکست مقابل اسپانیا و 1 پیروزی در برابر مراکش و مساوی با جمهوری آذربایجان به عنوان تیم سوم گروه خود به 1/8 رسیده. در این مرحله تیم ملی فوتسال ایران برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی را برد و سپس در 1/4 نهایی در ثانیه های آخر بازی 4-3 پاراگوئه را حذف کرد تا به نیمه نهایی رسید. روسیه هر 5 بازی خود را در مراحل گروهی و حذفی با پیروزی پشت سر گذاشته. به گزارش شبکه 1، تیم ملی فوتسال ایران در شرایطی به جام جهانی کولومبیا اعزام شد که پیش از سفر بازیکنان تیم نسبت به بی‌توجهی مسئولان ورزش به این رشته انتقادهایی داشتند. از جمله محمد کشاورز، یکی از اعضای تیم ملی:
اگه بخوام حقیقت رو بگم، ما اونجوری که باید به نظر من مسئولین شرایط جام جهانی رو درک نکردن و تیم اردوی ما، کارهای ما اونجوری که ما فکر می‌کردیم نیست. ما انتظارشیم خیلی بهتر باشه.
اما علی کفاشیان، نایب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست کمیته فوتسال، میگوید:
به شما اینطور نیستش. همه مواردی که می‌خواستن برای جام جهانی فراهم شده. پاداش‌های عقب افتادگی داشتن همش پرداخت شده.
ولی از دیدگاه فرهاد توکلی، یکی از اعضای تیم ملی فوتسال ایران، فوتسال زیر سایه فوتبال قرار دارد و کمتر به آن توجه می شود.
فوتسال متاسفانه زیر سایه فوتباله و این همچنان ادامه داره. یعنی ما هر چقدر قهرمانی بیاریم، مثلا اون دانش آموز زرنگی که 20 میاره، همه میگن آقا این که 20 تا میاره بزنیم کنار بچسیم، اونایی که ضعیف تر نمره میگن.
با این وجود تیم ملی فوتسال ایران برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسید تا در مقابل روسیه قرار گیرد. بازی ایران و روسیه برای راهیابی به فینال جام جهانی ساعت 3:30 بامداد امروز چهارشنبه، کمتر از 3 ساعت دیگر، در شهر مدلین کولومبیا آغاز خواهد شد. بازی دیگر نیمه نهایی را پرتغال و آرژانتین برگزار می کنند. و در مسابقات والیبال جام کنفدراسیون والیبال آسیا، تیم ملی بی ایران امروز چهارشنبه برای کسب مقام قهرمانی به مصاف تیم ملی والیبال چین می رود. ایران برای رسیدن به فینال این مسابقات از صد تیم‌های والیبال کره جنوبی، استرالیا و تایلند میزبان مسابقات گذشته و دو بار ژاپن را شکست داده تا به این مرحله رسیده. بازی ایران و چین امروز ساعت 15:30 به وقت ایران آغاز می شود. و دور سوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با 8 مسابقه در 8 شهر آغاز شد که نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. و ما با این گزارش میرسیم به گزارش پایانی، مجله پایانی این برنامه، پایانی این مجله نیمه شب صدای شما، صدای فردا. پیش از اون اما من مرتضی قاسم‌فر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم و آرزوی ساعت نخستین بامداد چهارشنبه‌ای شاد و آرام و سرشار از آرامش برای همه شما دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و فرشید منافی در این برنامه از ایستگاه پنجشنبه خواهد گفت که هر پنجشنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر پخش خواهد شد.
صدای شما، صدای فردا.
از این هفته به بعد هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر فرشید منافی در یک برنامه زنده 4 ساعته با شما خواهد بود که شاید زمین تا آسمون یا آسمون تا زمین با برنامه رادیو پس فردا متفاوت باشه. بهتر توضیحات بیشتر رو از زبان خود فرشید بشنویم.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم. نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. برنامه ایستگاه پنجشنبه از پنجشنبه اول مهر ماه آغاز میشه. میشه گفت همون گروه پس فردا، گروه رادیو پس فردا که 6 سال با هم کار کردیم، با هم هستیم تو همین برنامه. غیر از سام خاکزاد و سعید حابیل اضافه شده به گروه ما، نویسنده های برنامه جلال سعیدی و شراگیم زند هستن، دستیار تهیه و اجرا سعید حابیل و تهیه و اجراش هم با خود من هست. این برنامه تفاوتی که با رادیو پس فردا داره اینه که خب رادیو پس فردا یک برنامه یک ساعته و روزانه بود که هفته 4 روز به صورت زنده و یک روزش هم گلچین پخش میشد. این تفاوتش اینه که این برنامه هفتگیه، یعنی یک روز در هفته، یعنی پنج شنبه ها به مدت 4 ساعت از رادیو فردا پخش میشه به صورت زنده و مستقیم، که خب بیشتر البته تو این برنامه موسیقی مخاطبین رادیو فردا خواهند شنید، چون برنامه آخر هفته از پنجشنبه است. پیشنهادهای فرهنگی داریم و اینکه در آخر هفته چه کنسرت‌هایی برگزار میشه، چه فیلم‌هایی روی پرده هست، از موزیک غربی هم میگیم. همینطور یک سری ایستگاه داریم توی این برنامه. خب این برنامه اسمش ایستگاه پنجشنبه است، توی دل این برنامه هم ایستگاه‌های مختلفی داریم. ایستگاه ورزش که یه رستمپور با ما هست تو این بخش، ایستگاه سینما تئاتر که بابک غفوری آذر این بخش رو به عهده داره و توی استودیو میاد به صورت زنده با هم گپ و گفتی داریم، ایستگاه تکنولوژی و آیتی که مهدی احمدی زحمتش میکشه، ایستگاه اقتصاد داریم که آرش حسن نیا با شما به زبون ساده از اقتصاد صحبت میکنه، و همینطور ایستگاه بین الملل که کیوان حسینی از خبرهای خارجی برامون میگه.
و مخاطبان و شنوندگان این برنامه چه جایگاهی توی ایستگاه پنجشنبه دارند؟
هر دفعه خب یک سوالی از مخاطب میپرسیم و میتونه با برنامه ارتباط داشته باشه. ضمن اینکه یک ارتباط دیگه ای مخاطب با برنامه داره و اون اینکه خودش رو ما از مخاطبین میخوایم که به عنوان همکار افتخاری ما توی برنامه حضور داشته باشن و اون همینطوریه که یکی از آیتم های برنامه رو متن این آیتم رو این بخش از برنامه رو برای کسانی که میخوان این بخش رو اجرا بکنن براشون میفرستیم، اونها صداشون رو ضبط میکنن با هر وسیله‌ای که دارن، حالا ساده ترین وسیله میتونه یه موبایل باشه، صداشون رو ضبط میکنن و برای ما میفرستن. از بین اونها خب بهترین ها رو انتخاب میکنیم و اون آیتم برنامه رو با صدای مخاطب میشنویم. این کاریه که در ایستگاه پنجشنبه انجام دادیم، یعنی یه جوری مخاطب هم برنامه سازی میکنه برای این برنامه.
ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
همطور که پیشتر گفتم هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر منتظر فرشید منافی و ایستگاه پنجشنبه باشید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل istgah5@radiofarda.com با این برنامه در تماس باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از خبرهایی که در سایت رادیو فردا منتشر شد و واکنش‌های زیادی داشت، درگذشت بهمن گلبارنژاد، رکابزن ایران در مسابقات پارالمپیک ریو برزیل بود که بر اثر سانحه‌ای درگذشت.
در همین رابطه یکی از کاربران وبسایت به نام هومن نوشته: امیدوارم فدراسیون دوچرخه سواری و وزارت ورزش از حمایت‌های مالی برای بازماندگان این عزیز دریغ نکنند.
از خبرهای بین المللی میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به بمب‌گذاری در نیویورک که مقامات آمریکایی عکس مظنون این بمب‌گذاری رو که یک آمریکایی افغان تبار معرفی شده منتشر کردند. در این بمب‌گذاری تلفاتی نبوده ولی 29 نفر زخمی شدند. یکی از خبرهای پربیننده در مورد افشای نامه‌ها و ایمیل‌های خصوصی کولین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا بود در مورد موشک‌های اتمی اسرائیل که به طرف ایران نشانه رفته و در یکی از این ایمیل‌ها کولین پاول گفته بود که مقام ایرانی در تهران خبر دارند که اسرائیل 200 تا بمب اتمی داره و اونا به سوی ایران نشانه رفتند. یکی دیگر از خبرهای پربیننده که واکنش‌های زیادی هم داشت، سفر یک سیاستمدار آمریکایی به ایران بود. جیم داباکی، سناتور ایالتی از یوتا که از حزب دموکرات به ایران سفری داشته و در مورد سفرش گفته که مردم ایران بسیار مهمان نوازند و می‌خوان که روابط خودشون رو با آمریکا ترمیم کنند حتی اگر دولت مخالف باشه. یکی از نمایندگان اصولگرا هم به این امر واکنش نشون داده و گفته که این نشون دهنده پروژه نفوذ غرب در ایرانه و وزارت خارجه ایران هم هنوز واکنشی نشون نداده. سایت رادیو فردا مانند همیشه خبرها و گزارش‌های حقوق بشری رو پیگیری میکنه و یکی از این خبرها مربوط به نامه گروهی از فعالان مدنی ایران به قوه قضاییه است برای آزادی عبدالفتاح سلطانی از مدافعان حقوق بشر و وکیلی که در زندان به سر میبره. در این نامه از وضعیت نامساعد جسمی ایشون یاد شده و خواستار آزادی آقای سلطانی شدند. دعوای ایران و عربستان به رسانه‌های آمریکایی هم رسیده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مطلبی در نیویورک تایمز نوشته و از وهابیت و عربستان سعودی به شدت انتقاد کرده و در پاسخ این مطلب عادل الجبیر هم وزیر خارجه عربستان در وال استریت جورنال مطلبی نوشته و هر دو طرف همدیگر رو به تروریست متهم کردند. از جمله گالری عکس‌ها و فیلم‌های ویدئویی که پربیننده شدند باید از مجموعه عکس ناسا از مریخ نام ببریم و همینطور عکسایی از آغاز مسابقات ارامنه در تهران که ارمنیایی از برخی از کشورهای دیگر از جمله لبنان هم در این مسابقات شرکت کردند. همینطور یک مجموعه عکس هم از حسن تربخشان منتشر شده در مورد پیروان یحیای تعمید دهنده در ایران و در کنار رود کارون که عکسهایی از مراسم این گروه دینی منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.